ساعت 15 اینجا تهران، پخش رادیو ورزش. سپاسگزارم از اینکه از بین شبکه‌های متعدد رادیویی رادیو ورزش رو برای شنیدن انتخاب کردید. ازتون دعوت میکنم که برنامه‌های این شبکه رادیویی رو بشنوید. هر گونه نظر، پیشنهاد یا انتقادی هم اگر دارید، در ارتباط باشید با روابط عمومی صدای جمهوری اسلامی ایران، شماره سر رقمی 162. سپاس از همراهیتون. همراه باشید با برنامه بعدی.
ورزش ایران. این برنامه سوارکاری و چوگان. به نام خدا. دوستان شنونده سلام، بعد از ظهر پنجشنبه و پاییزیتون به خیر باشه. آرزو میکنم حالتون هم خوب باشه و امیدوار هستم که در کار و زندگیتون موفق و سربلند باشید، که این آرزوی قلبی ما برای بچه‌های شبکه رادیویی ورزش هست. برای شما سروران عزیز، شما شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستیم با ورزش ایران ویژه سوارکاری و چوگان، و دعوت می‌کنم از شما دوستان خوبی شنونده، شما علاقمندان به این دو رشته، تا پایان این برنامه که حدود ساعت 16:04 بعد از ظهر هست با ما همراه باشید. ان شاءالله که دعوت ما رو بپذیرید. یک هفته در میان روزهای پنجشنبه در خدمت شما بزرگواران هستیم با ورزش ایران که اختصاص داره به سوارکاری و چوگان، و این دو رشته ورزشی رو اتفاقات، خبرها، مصاحبه‌هایی که قطعا خواهیم داشت با دست‌اندرکار این دو فدراسیون، اونها رو در واقع تقدیم شما میکنیم. شما رو در جریان آخرین، همونطور که عرض کردم، خبرها و اتفاقات این دو رشته ورزشی قرار میدیم. درسته که وضعیت عادی نیست، ولی خوشبختانه در رشته‌های مختلف ورزشی فعالیت‌ها آغاز شده، البته بدون حضور تماشاگر. در تک تک رشته‌هایی که کار خودشون رو شروع کردن، مثل فوتبال، مثل والیبال و سایر رشته‌ها، در رشته سوارکاری و چوگان فعالیت به گونه دیگری است، هرچند که بدون حضور تماشاگر، ولی به صورت آنلاین مسابقات برگزار میشه. علاقمندان مسابقات رو پیگیری می‌کنن و خوشبختانه از این بابت هم خیلی‌ها راضی هستن که میتونن مسابقات رو به صورت آنلاین ببینن. به هر حال در خدمت شما بزرگواران هستیم و انشالله خبرها رو به طورتون میرسیم و ارتباطهای تلفنی داریم که به موقع این ارتباطهای تلفنی تقدیم حضورتون میکنیم. گفتگویی هست با دست‌اندرکار این دو فدراسیون. شماره تلفن‌های برنامه در اختیارتون هست، دو تا شماره تلفن داریم، میتونید از طریق این دو شماره تلفن با ما تماس بگیرید. سوالی دارید یا مطلب خاصی مد نظرتون هست، اونها رو با همکاران ما در واحد ارتباطات در میان بگذارید. مطمئن باشید که در فواصل مختلف برنامه شنونده صدای گرم شما خواهیم بود و پاسخگوی سوال‌های شما، و همینطور مطالبی رو اگر دارید در مورد سوارکاری و چوگان، اونها رو میتونید با ما در میان بگذارید. ساعت 15:06 است. با ما همراه باشید تا حدود ساعت 16:40 است. اما اولین بخش برنامه ما یه بخش خبری است که اون رو خانم سارا صالحی به اطلاعتون میرسن. بشنوید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان برنامه سوارکاری و چوگان. با چند خبر در خدمت شما هستم. معرفی برترین های مسابقات پرش با اسب قهرمانی همدان. مسابقات پرش با اسب قهرمانی استان همدان با معرفی نفرات برتر به پایان رسید. این مسابقات مطابق تقویم ورزشی هیئت سوارکاری استان همدان و مقررات ملی پرش با اسب فدراسیون سوارکاری طی روزهای 26 و 28 شهریور ماه در رده B1، گروه سنی بزرگسالان، رده سنی زیر 18 سال، گروه مالکین و رده اسب‌های زایچه ایران و با حضور 22 سوارکار از باشگاه‌های سوارکاری اکباتان، اویسینا، ایثار، خوشه طلایی، شبدیز، کوسر و به میزبانی باشگاه ورزشی سوارکاری آذرخش و با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان بهار برگزار و با معرفی نفرات برتر در هر رده به پایان رسید. سوارکاری صنعت گسترده‌ای است که باید با شناخت دقیق ظرفیت‌های موجود این رشته را گسترش داد. مجمع عادی سالیانه هیئت سوارکاری استان اصفهان با حضور سید محمد طباطبایی مدیر کل ورزش و جوانان، حسین زیبایی و نرگس قدوسی معاونین آقای طباطبایی، خیراللهی رئیس هیئت استان و دیگر اعضای هیئت به میزبانی باشگاه سوارکاری پارادیس برگزار شد. آقای طباطبایی در این مجمع اظهار داشت خوشبختانه مجمع خوبی امروز برگزار شد، چرا که در این مجمع نقاط ضعف به عنوان نقاط قوت مطرح شد و به مشکلات پیش روی آن اشاره گردید. رشته سوارکاری صنعتی است که واقعا مظلوم واقع شده است و مشکلات این رشته باید در کارگروه تخصصی و با حضور صاحب نظران مورد بررسی قرار گرفته و مرتفع گردد. وی در نهایت افسود با تعامل سازنده‌ای که در بین اهالی این رشته فراهم گردیده، امیدواریم که روز به روز شاهد رشد و شکوفایی این رشته ورزشی در استان اصفهان باشیم. مشکل قرنطینه اسب‌های ایرانی حل نشده است. مهین کیامه، نایب رئیس فدراسیون سوارکاری افسود، علاوه بر پرهزینه بودن انتقال اسب در مسابقات بین‌المللی، هنوز مشکل قرنطینه اسب‌های ایرانی حل نشده است. وی اشاره کرد فدراسیون سوارکاری دو بخش آموزشی در خصوص آموزش مربیگری، داوری، کلانتری و دوره‌های بازآموزی و کارگاه‌ها را برگزار می‌کند و دیگری که به مرکز آموزش فدراسیون واگذار شده است، به شکل آکادمیک دوره‌ها را برگزار می‌کنیم. معرفی نفرات برتر مسابقات سوارکاری گیلان. نفرات برتر مسابقات اسب سواری گرامی داشت هفته دفاع مقدس در رش مشخص شدند. در گروه اسب‌های کاسپیان آریان امیری و نیما حسن‌زاده از سومسرا اول و دوم شدند و سارا کریمی از رضوان شهر به مقام سوم رسید. در رقابت‌های اسب‌های محلی کوچک رضا رستم نژاد از سومسرا اول شد، امیر ارسلان حاجتی از شاندرمن و کریم شهرستانی از اسالم رده‌های دوم و سوم را کسب کردند. و در گروه اسب‌های محلی بزرگ ابراهیم عزیزی از ماسال، آریان امیری از سومسرا و رضا رستم نژاد از سومسرا عناوین اول تا سوم را کسب کردن. سپاس از توجه و همراهی شما. روز بر شما خوش. خدا نگهدار.
وقت شما شنوندگان عزیز و گرامی به خیر باشه. خسته نباشید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. با برنامه ورزش ایران ویژه سوارکاری و چوگان، همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، این برنامه یک هفته در میون روزهای پنج شنبه، یعنی در همچین روزی، به مدت حدوداً یک ساعت تقدیم حضورتون میشه و سعی میکنیم که شما رو از اتفاقات، خبرها و رخدادهای مهم دو رشته ورزشی سوارکاری و چوگان مطلع بکنیم. بخش اول خبری ما رو شنیدید که خانم سارا صالحی تقدیم حضورتون کردن، اما در این بخش از برنامه ارتباط برقرار کردیم با رئیس کمیته درساج فدراسیون سوارکاری جناب آقای علی حجبر. دقایق در خدمتشون هستیم و پیرامون فعالیت این کمیته در فدراسیون سوارکاری میخواییم با ایشون گفتگو بکنیم. جناب آقای حجبر عزیز، سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
خدمتتون سلام عرض میکنم، تشکر از اینکه وقتی دادید به ما که بتونیم که در مورد ورزش سوارکاری بلخص رشته درساج مطالبی رو خدمت عزیزانمون عرض کنم.
خواهش میکنم. درساج به هر حال برای دوستان شنوندهمون شاید خیلی ها شناخته شده نباشد، فقط در حد شنیدن نام. من میخواستم در ابتدا جناب حجبر عزیز یک کمی در مورد این ماده از سوارکاریه دیگه، درست از میگم یکی از مواد سوارکاریه، برای دوستان شنوندهمون توضیحاتی رو بدید که اصلا درساج یعنی چی؟ چون تا حدودی من باش آشنایی دارم، یه سری اجرای مجموعه حرکات دقیق و هماهنگی است که همراه با در واقع ترتیب و زمانبندی مشخصی انجام میشه، اگر اشتباه نکنم. حالا
بله بله، بسیارم عالی،
خواهش می‌کنم،
کاملا درست می‌فرمایید.
یه مقدار می‌خواستم توضیح بیشتر بدید.
بله، سه رشته ورزشی در سوارکاری تابع فدراسیون سوارکاری جهانی هستن.
بله.
که یکیش درساژ، یکی پرش، یکی مسابقات سه روزه است.
بله.
عرض کنم خدمتتون، درساژ عبارت است از یک سری حرکاتی است که اسب بلد نیست و در طبیعت انجام نمیده. مثلا پرش چیزی است که تو خون اسبه، اگر یک حرکتی داره میکنه جلوش یک مانعی رو ببینه ذاتن میتونه از اون بپره.
بله.
ولی حرکات درساژ حرکاتی است که توسط انسان به اسب آموزش داده میشه.
بله.
و اسب اینها رو از انسان یاد میگیره و میتونه انجام بده. بسیار کار مشکلیه، بسیار کار سختیه و بسیار کار وقت گیریه. البته درساژ که
حرکات نمایشیه دیگه، درست عرض میکنم؟
میشه گفت حرکات نمایشی، ولی بهش میگن ژیمناستیک اسب. یعنی
بله بله بله،
کارهایی هست که اسب مثلا روی پاش بلند میشه.
بله.
یا به صورت به اصطلاح هاف بسک بهش میگن، که به صورت مورب، خط مورب حرکت میکنه، یا حرکت مثلا شونه به داخل، یا با حرکت که اثراتی که میگیره اسب میتونه به عقب بره، حرکات به صورت به جلو و کارهایی رو که به اصطلاح بعد خیلی کارهای پیشرفته‌ای که دیگه به اون حد گراند پری یک و دو که میرسن، این به صورت پیاف میگن و پاساژ، یعنی در جا از در جای خودش بدونه که به جلو بره، دست پاشو بلند میکنه و روی زمین میذاره، که اصطلاح سادهشو من اینطوری میتونم خدمتتون توضیح بدم.
آقای حجب، خب با توجه که اشاره کردید یکی از رشته‌های المپیکی است، با این اوصاف میتونیم بگیم این رشته ورزشی هنر هم خودش محسوب میشه، درست عرض میکنم؟
دقیقاً یک هنر هستش و بسیار عرض کردم که کار بسیار پیچیده و مشکلیه. مثلا برای تربیت یک اسب درساژ،
بله،
شاید یک سوارکار حدود 10 سال باید زحمت بکشه که یک اسب رو بتونه برسونه به لول‌های بالا. البته اسب از بهش میگن اصطلاحاً فلات بورد یا کار زمینی.
بله.
که شروع میشه، یعنی وقتی یک کره رو ما تربیت میکنیم، اول میام کارهای زمینی بهش نشون میدیم که آماده بشه برای مسابقات سه روزه یا پرش. یه سری اسبا هستن که دیگه میرن ادوانس، پریسین جورج و گراند پری یک و دو که دیگه اونا سطح های بالا، یعنی درساج. واقعا حالا ما اصطلاحاً حرکات زمینی یا فلت ورک رو میگیم درساج، ولی درساج واقعی از ادوانس شروع میشه که ادوانس، پریسینجور، گراند پری یک و گراند پری دو.
بله جناب حجبر عزیز، ارتباطمون با فرانسه برقرار شده. دختر خانم محترمتون خانم شهرزاد حجب روی خط هستن، اگه اجازه بدید ارتباطی هم با ایشون داشته باشیم، دقایق هم باشون گفتگو بکنیم، شما هم ارتباطتون رو با ما حفظ بفرمایید. سرکار خانم حجب سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه، در خدمتون هستیم.
سلام آقای ارمنده، خوب هستین؟
یک دنیا ممنونم، لطف میفرمایید. من خواهشم این هست که سرکار خانم حجب بفرمایید که کدام یک از شهرهای فرانسه تشریف دارید؟
من پاریس زندگی میکنم و باشگاهی که سواری میکنم یک ساعت رانندگی از پاریس،
یعنی فاصله از پاریس تا محل باشگاه یک ساعت، درست؟
اونجا یک ساعت راه، حدود 50 کیلومتر.
بله. خب خانم حجب بزرگواری میفرمایید فعالیتتون در سوارکاری منوط میشه به چه رشته‌ای از رشته‌هایی که الان فعال هستن، مثلا پرش عرض کنم که، یا همین درساج یا چیز دیگری، یا توی این زمینه برای دوستان شنوندمون اگر توضیح بدید ممنون میشم که آشنا بشن با کار شما در زمینه سوارکاری.
بله من ایران که بودم بله. یه باشگاه خودمون سواری میکردم، ولی وقتی که 17 سالم بود اومدم فرانسه یه متاسفانه نتونستم سواری کنم، جایی رو پیدا نکردم و مشغول درس بودم، دیگه سواری نکردم تا 7 سال پیش دوباره من سواری رو شروع کردم. اولش چون خیلی یادم رفته بود و تکنیک و همه چی توی اروپا خیلی پیشرفته تره، شروع کردم به درستاج یاد گرفتن.
بله
درستاج رو یاد گرفتم، البته نه به لولی که برای مسابقه گرند پری که پدرم الان توضیح دادن.
پدر پشت خط هستن، صدای شما رو میشنون ها؟
بله
میدونم.
گفتم یه میتونید با هم دیگه ارتباط داشته باشید، صحبت بکنید. سلام احمول پروسی، بفرمید.
بله خیلی خوشحالم که دختر عزیز من تونسته پرچم پر افتخار کشورش رو در بین 80 سوارکار فرانسوی بالا ببره و در مقام چهارم قرار بگیره و اسم بزرگ کشورش رو در بین این سوارکارهای فرانسوی با اسبای بسیار گران قیمت و بسیار با ارزش بتونه در این سطح بالا بیسته و امیدوارم که به زودی در مسابقات بعدی بتونه که بازم نام بزرگ ایران رو به نمایش بذاره و دین خودش رو به کشور عزیزش ادا بکنن.
بله خواهش میکنم، بفرمایید خانم حجب توضیحاتتون رو میشنویم.
بعد من در ایران سواری میکردم، این 7 سال قبل اینجا شروع کردم و اول به همون درساج شروع کردم، با درساج کار کردم، برای اینکه یه چیزی بود که تا حالا انجام نداده بودم توی ایران و دوست داشتم که یاد بگیرم، برای اینکه همونطوری که پدرم گفت درساج مهمترین قسمت سواریه و جیمناستیک اسبه و اسب وقتی که درساج به حالت حتی اگه اسب پرشی باشه اگه درساج باش بکنیم و فلات ورک درست کار زمینی درست بکنه به اصطلاح اتلت بهتری خواهد بود، ورزشکار بهتری برای پرش خواهد بود. من یه ذره اونو یاد گرفتم 3-4 سال بعد رفتم به طرف پرش و الانم مسابقه میدم اینجا.
بله خانم حجب، خب شما به هر حال در 2 کشور یعنی کشور خودمون و کشور فرانسه سوارکاری رو تجربه کردید. من نمیخوام حالا قیاس بکنم ولی قطعا اونا از نظر امکانات از ما خیلی پیش هستن، یه واقعیتی است. اولا بفرمایید که شما خودتون اسب دارید اونجا، از خود در واقع اسب شخصی دارید در اختیارتون؟
بله اینجا اگه اسب خودتو نداشته باشی که مسابقاتی رو که من میرم که امکان پذیر نیست. اینام همش تشکر میکنم از پدرم، برای اینکه پدرم برام اسبمو خریدم و اینجا من به من این امکانو داده که بتونم سواری کنم و اینکه 2 تا اسب دارم اینجا برای مسابقه.
بله بعد اونجا نحوه نگهداری اسبا چگونه است؟ فقط سوالای من کوتاه کوتاه پاسخ بدید چون من سوال زیاد دارم.
نحوه منظورتون
این که چگونه نگهداری میشه؟ ببینید ما اینجا محلای داریم که کسانی هستن که از اسبان نگهداری میکنن، هزینه‌ش هم سنگینه. میخوام ببینم اونجا هم به همین روال هستش یا خیر.
ببینید اینجا جاهای مختلف داریم، بستگی داره. اینجا از هر جوری هم میتونین کلاسی باشه که گروهی کلاسی بگیریم و قیمتش نه خیلی مناسبه که همون بهتون اسب میدن میتونین سواری کنین، میتونین اسب خودتون داشته باشین، باشگاه ارزونتر داریم، گرونتر داریم، هر نوعی که به هر لولی که بخواین میتونین سواری کنین.
نه منظورم نگهداریش هم به هر حال هزینه بر هست دیگه، درست عرض میکنن؟
بله همینو میگم، منظورم اینه که اون بودجه‌ای که میذارین برای نگهداری از باشگاه تا باشگاه فرق داره. باشگاهی هستن که لولشون سطحشون بالاتر، مربیگریش و هدفشون اینه که مسابقات بزرگتری برن، دانش آموزانشون، یا باشگاهی هستن که خب میخوان همون به حالت تفریحی تر باشه و معمولی تر.
عرض کنم که الان در حال حاضر شما در زمینه سوارکاری به صلاح توی برای این رشته چقدر وقت میگذارید؟
والا از وقتی که من شروع کردم به مسابقه قبلا میتونستم هر وقت که میخوام برم، ولی وقتی شما شروع میکنین به مسابقه جدی دادن، مخصوصا مسابقات اینترنشنال بین المللی، دیگه اینطوری نیست که مثلا 5 روز سواری نکنید بعد پاشین برین مسابقه بدید. واقعا یه چیزیه که باید هم بدن خودتون اسبتون آماده باشه، کلی ترینینگ کنین و من تقریبا هر روز سوار میشم.
پس الان شما عمدتا فعالیتتون در همین سوارکاری اونجا دیگه، درست عرض میکنم؟
بیشتر بله، الان خیلی کاریه که وقتمو بیشتر روز این میگیره. بله.
بعد در زمینه دیگه هم فعالیت دارید؟
من اینجا درس خوندم، با پدرم هم کار میکردم، البته شرکتشون ایرانه، ولی در دور باشون همیشه همکاری داشتم.
میزان علاقمندی مردم اونجا با توجه به اینکه خب شما الان مدت نسبتا زیادی هم هست، تقریبا اونطوری که خودتون اشاره کردید اونجا هستید، به سوار و سوارکاری چقدر هستش؟ یعنی علاقمندان زیادی اونجا هستن یا خیر؟
اینجا علاقمندان خیلی زیادی هستن، بیشترم خیلی دخترها توی اونایی که در سطح حرفه‌ای میکنن خیلی بیشتر مردا هستن، ولی اونایی که در سطح لول آماتور سواری میکنن خیلی بیشتر اتفاقا دختر هستن. و از وقتی که سواری اینجا، حالا امسال متاسفانه به خاطر کرونا و این ویروس نتونستن خیلی هم مسابقات اجرا بشن، ولی اینجا مسابقات خیلی مهمی مثل مسابقات پایین ایفل، هرمس، مسابقات اینترنشنال توی پاریس خیلی زیاد شده، برای همین چیزیه که همه هی دارن بیشتر و بیشتر باش آشنایی پیدا میکنن.
بله ممنونم از توضیحاتون. نوع نژاد اسبایی که اونجا هست معمولا چه نوع نژادایی هستن؟
اینجا یه نژاد که خیلی بیشتر خیلی از اسبا هستن به اسم سلف خانسه هستش که نژاد فرانسویه، ولی خود این نژاد فرانسوی هم خیلی قاطی شده با اسبای آلمانی و هلندی، بر همین الان اسبا اونجوری که میبینن که یک مثلا سیلمی به یک مادیوم میخوره اینا رو با هم قاطی میکنن و کره ها رو به دست میارن، ولی بیشتر اسبا اینجا یه نژاد فرانسوی هستش.
بله عرض کنم بعد باشگاه های خصوصی زیاده دیگه در سطح، حالا پاریس رو ما داریم مثال عرض میکنم خدمتون، چون شما اونجا زندگی میکنید، باشگاه سوارکاری زیاد هست در حال حاضر یا خیر؟
باشگاه خیلی زیاد.
باشگاه های خصوصی منظورم هست، باشگاه خصوصی
بیشتر باشگاه اینجا خصوصی هن، البته باشگاه خیلی بزرگ دولتی هم هستش که مثلا اون مسابقات بزرگی که روی چمن توی تلویزیون اگه میبینین که تو فرانسه نشون دن اینا معلومه، این جاهایی به این بزرگی باشگاه دولتی هست. ولی مثلا اونجایی که من سواری میکنم باشگاه خصوصیه، دور ما پر باشگاه دیگه است. هر جایی که تو فرانسه زندگی میکنین دور و برتون پر باشگاهه، امکانات سواری خیلی خوبه.
بله خانم حجبر، یه تلفن داریم، یکی از شنونده ها سوال کردن، اگر اجازه بدید این تلفن رو پخش کنین شما بشنوید.
بله خواهش
میشنویم.
باستم ببینم آره ارمنده یه سوال بکنم ببینم احساسات و عواطفم هست دیگه تو این مسابقات شده کاشکی میگن، چون باید با اصل رفیق باشی دیگه، یه جوری احساس و عواطف هم هست آدمیزاد، یعنی مسابقاتش به حال و احساس آدم هم بستگی داره یا نه. ممنون میشم کلوار شما تهران باز، خیلی ممنون از برنامه‌تون، خسته نباشید، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از آقای کلهر. خانم حجب شنیدید دیگه، چون شما سوارکار هستید، دلساج هم کار کردید، اینم یه توضیح بدید ممنون میشم به این دوست شنونده.
خیلی اتفاقا سوال خوب و به جایی کردن ایشون، برای اینکه سواری خیلی به احساسات ما بستگی داره. مثلا من
سوارکار در واقع
سوارکار بستگی داره و من روزایی که مسابقه دارم سعی میکنم خیلی آرامش خودم رو نگه دارم، برای اینکه هر احساسی که شما دارین انتقالش میدین به عصب. روزی که استرس زیاد داشته باشین عصبینو حس میکنه، استرس شما رو میگیره و برعکسش هم هست. ولی چون شما در واقع رایدر و سوارکار شما هستین، باید شما سعی کنین آرامش خودتون رو بیشتر از عصب، حتی تا هر موقعیتی اگر از اصلا چیزی میترسه یا از برای اینکه هر دفعه مسابقه میرین جای جدیده، آشنایی نداره، دور از خونه است، باید شما سعی کنین که خودتون رو کنترل کنین که بتونین بهش آرامش بدین و این خیلی خیلی مهمه.
درود بر شما سرکار خانم شهزاده حجب، نمیخوایم زیاد مصدقاتون بشیم، اگر با پدر صحبتی دارید، سوالی دارید میتونید مطرح بکنید، در غیر صورت با شما خداحافظی بکنیم و بحثمون رو با پدر گرامیتون ادامه بدیم.
نه خیلی با پدرم که هر روز کلی در تماسم، میخواستم ازش تشکر کنم برای همه امکاناتی که به من داده که بتونم این ورزش عالی رو اینجا ادامه بدم.
درود بر شما، ممنونم، با شما خداحافظی میکنیم، روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم در پاریس. خواهش میکنم. خب جناب حجب عزیز، از کمیته درساج فدراسیون سوارکاری برامون بگید الان وضعیت چگونه است با توجه به وضعیت کرونایی که به هر حال پیش اومده، شیوع کرونا و مسابقات تعطیل شد، خیلی از رشته‌های ورزشی فعالیتشون شروع کردن بدون حضور تماشاگر. من فکر میکنم درساج به طور مثال یکی از رشته‌هایی است که بدون حضور تماشاگر اصلا معنی نداره، درست عرض میکنم؟
عرض کنم خدمتتون که خب درساج یک مقداری پیچیده است، یک ورزش عام نیستش، یه ورزش خاصیه.
بله.
نه تنها توی ایران، در تمام دنیا، خب در آسیا درساج جایگاه خیلی بالا و ویژه‌ای رو نداره، ولی خب بیشتر کشورهای اروپایی بیشتر تمرکزشون رو روی درساج گذاشتن و به اصطلاح هزینه‌های بسیار سنگینی میکنن، اسبای درساج بسیار قیمت‌های گرانی دارن، ولی خب خوشبختانه با حمایت جناب آقای دکتر خریدی که واقعا برای ورزش سوارکاری ما یک شانسی بودن و با توجه به اینکه ایشون خودشون به این رشته کاملا آشنایی دارن و آدمی هستن عالم و کاملا آشنا به مسئله اسب و اسبداری و در مورد تحصیلاتشون در رشته ژنتیک هستش و این رشته رو خوندن، خیلی الان تونستن کمک بکنن و ما تونستیم به تعداد 10 رس اسب هانوور که مخصوص درساج بود از کشور آلمان وارد کنیم و الان هم خب داریم اینا رو پرورش میدیم و با توجه به اینکه دیگه خب وضعیت ارز بسیار بالا رفته، البته من این رو یک شانس برای کشورمون میدونم، چون ما داریم الان اسبایی رو تولید میکنیم که در آینده امیدواریم که حتی ما به صادر کننده اسب درساج و پرش در دنیا تبدیل بشیم. در مورد مسئله که فرمودید، خب ما پارسال موفق شدیم بین 3 کشور یونان، ترکیه